أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب. خب بحث ما در اشکالی بود که مبتنی و رکن سوم مطرح شد. خلاصه این اشکال این بود که در شبهات حکمیه یا شک شما در نسخ، که خب هیچ اونجا قصه رکن سوم هموار مشکلی نداره، یا شک شما در نسخ نیست، اینجاست که به هیچ عنوان نمیتوانید در این حال که شبهتون حکمیه است و شکتون در نسخ نیست وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو احراز کنید. محققون به قول ایشون در مقام پاسخ به این اشکال برآمدند و خواستند که استصحاب رو در شبهات حکمیه متعارف و معمول پیاده کنند. آمدن گفتن که ما گفتیم وحدت، اما نه وحدت به دقت، بلکه مقصود اون وحدت عرفی تسامحی است. خیلی قضیه رو جدی نگیرید. یک جوری باید باشد که بگویند این قضیه مشکوک همان قضیه متیقن است. به بیان ساده تر، یه جوری باشد بگوین که این مکلف در همون چیزی شک کرده است که بدان یقین داشت. لازم نیست دقیقاً قضیه متیقنه ما با همه جزئیات وحدت با قضیه مشکوکه ما پیدا کنه که بخواد مثلا مطلب خشخاش بذارید استصحاب رو در آبی که ازش تغییر زائل شده جاری ندانید مثال قبلی. بنابراین پای عرف رو بکشیم وسط، همونطور که اصل نقض رو با همین تسامح عرفی توجیه کرده، همونطور که با همین عرف وحدت رو محدود به ذات کردیم نه به زمان، با همین نگاه عرفی در حقیقت وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه رو احراز میکنیم. فقط یک نکته مهمی اینجا وجود داره و اون این است که ببینید بعضی از این خصوصیاتی که در قضیه متیقنه وجود داشت و در قضیه مشکوکه مفقود بود، این بعض خصوصیات رو باید شما به محک عرف بسنجید که آیا از حیثیات تقییدیه است یا از حیثیات تعلیلیه. سبحان الله، خیلی سخت شد. باید بسنجید از کدام سنخ. بعضی از این خصوصیات به گونه ای هستند که اگر از بین بروند از نگاه عرف هیچ تفاوتی در سطح موضوع اتفاق نمیفته. میگن این همونه، این همون. بلو این که خیلی هم به نظر مثلا مهم بیاد این خصوصیات، مثل جان. جان کم چیزیه؟ یه درخت داریم تر تازه و این آلوده به نجاست شد، حالا درخت رو از بیخ بریدیم انداختیم کنار، شد چوب بی جان. عرف میگه اگر این چوب بیجان نجس باشه، همون نجاستی است که در وقت تر و تازگیش داشت. این همونه، این یک موضوع مستقل و مجزایی نمیداند نسبت به اون. اصلا جان انسان، یه مثال فقهی براتون بزنم، این آقا و خانوم زوج و زوجه با هم محرم، حالا از قضا زوجه فوت شد، این زوج میخواد کفن و تقصیل این عیال رو به عهده بگیره، آیا همچنان محرم است به بدن او یا نه؟ میشه استصحاب کرد محرمیت رو در وقت مرگ زوجه. خب اینجا قضیه متیقنه ناظر به حال حیات بود، قضیه مشکوک ناظر به حال مماته. بین حیات و ممات خیلی فرقه، اما عرفن تفاوتی نیست. میگن همچنان این خانومشه، این خانومشه که مرده، این زوجشه که فوت شده. حتی جان هم از بین بره باز هم تعدد موضوع احساس نمیشه. اینجور خصوصیات اصطلاحاً بهشون گفته میشود حیثیات تحلیلیه. حیثیات تحلیلی خصوصیاتی هستند که به قول بعضی ها محسس و منوع موضوع به حساب نمیاد. به بیان دیگر خصوصیاتی هستند که موجب نمیشوند موضوع در وقت وجود و فقدان اینها دوئیت پیدا کنه، متفاوت محسوب بشه، متفاوت تلقی بشه. نهایتش این است که این موضوع همان موضوعه، الا اینکه وصفی از اوصافش رو از دست داده و بس. حالا بچه تسمیهش چیه؟ اشاره خواهم کرد در وقت تطبیق انشاءالله، فعلا تا همین میزان داشته باشه. اما یه وقت هست رفقا، یه وقت هست این خصوصیتی که در قضیه متیقن موجود در مشکوک مفقوده حتی از نگاه تسامحی عرفی هم اونچنان مهمه که بود و نبودش باعث تغییر و دوئیت و تفاوت موضوع بشه. بیان همون بعض از خصوصیاتی است که محسس موضوعه، منوع موضوعه، باعث حسه شدن، نوع شدن موضوعش، اینقدر مهمه. مثالی که آقای سعد اینجا میزنه، زیدی است که در خانه شما مهمانه. خب به هر حال ضعیف شماست، بر شما فرض است ولو به سنت عرف و مردمان که از او پذیرایی کنه. حالا این زید از خانه شما رفت و یه مهمان شما نیست. اگر همچنان جناب زید واجب الاکرام باشه، حالا به این جهت که فقیره، به این جهت که عالمه، به این جهت که با شما رفاقتی داشته، این وجوب اکرام بعد از خروج او از ضیافت یه چیز دیگه است، غیر از اون وجوب اکرامی است که او در وقت ضعیف بودن و مهمان بودن داشت. چرا؟ چون این ضیافت باعث شد که موضوع کاملا متحول بشه. تا قبل از این سخن از ضعیف بود، مهمان بود، اما بعد از این سخن از غیر ضعیفه، کسی است که دیگر مهمان نیست. حکمی که وجوب اکرامی که از آن ضعیفه با وجوب اکرامی که از آن غیر ضعیفه، از همین جهت دو حکم مجزاست، یعنی هر کدام روی موضوعی متفاوت از دیگری رفته. این خصوصیت چیزی نیست که بخوایم ندیدش بگیریم. مثل همون قصه چوب، گفتم چوب اگر شما ببریدش، عرف نمیگه این چوب در وقت حیات غیر از اون چوبیست که در وقت ممات خوش شده. میگه همونه، نجاستی که اونجاست ادامه شده نجاستی که اینجاست. اما اگر همین چوب رو شما به آتش زغال کنید، دیگه اینجا اگر بخواد این زغال همچنان نجس محسوب بشه، حکم متفاوتی خواهد داشت، چون دیگه اون سوختن و زغال شدن باعث شده که موضوع دو تا بشه، از زغال و شیئون و چوب و شیئون آخر، دو چیزه، دو چیز کاملا متفاوت. نگاه عرف حتی با همه تسامحی که در قضیه داشته باشه، این دور از هم تفکیک میده، میگه این دیگه اون نیست، این دیگه قصتش با اون فرق کرد، متحول شد. به این جور خصوصیاتی که بود و نبودشون باعث تعدد موضوع میشه، باعث تنوع و تحسس موضوع میشه، اصطلاحاً بهشون میگن چی؟ حیثیات تقییدیه. حیثیات تقییدیه. حالا که این بحث رو کامل بکنم، حیثیات تعلیلی رفقا در دائره موضوع جای نمیگیرند، مأخوذ در موضوع نیستند. نهایت علت حکمند. حالا خواستم بعدم بگم وجه تصمیم وقت تطبیق الان یا وشوشت دارم میاد دیگه، علت ترتب و حدوث حکمند نسبت به موضوع و بس، از دائره موضوع بیرونند. در مثال هم تغییر خودمون، تغییر فعلی حیثیت تعلیلی است، یعنی علت ترتب نجاست بر آب تغییر فعلی حیثیت تعلیلی است، دخلی در موضوع نیست این تغییر فعلی. به همین جهت بهشون میگیم حیثیات تعلیلیه، چون فقط و فقط نقش اینها نقش یک علت برای حدوث حکم. آیا نسبت به بقا هم علیت دارد یا نه؟ نمیدونیم. به حکم استصحاب اون نجاست رو در وقت زوال ابقا میکنیم، معناش این است که تغییر فعلی نسبت به بقا دخالتی ندارد که با زوالش همچنان نجاست باقی است. روشن شد؟ اما اون خصوصیاتی که حیثیات تقییدیه به حساب میاد، در واقع قید قبلی چی بود؟ علت حکم، حالا میشه چی؟ قید. قید چی؟ موضوع به حساب میاد، داخل در موضوع هست. به این معنا که با تبدیل و تغییر این قیود موضوع تبدیل و تغییر خواهد یافت، با بود و نبود اینها موضوع بود و نبود خواهد یافت. اینقدر مهمه، یعنی از نگاه عرف نقش اینها نقشی است که اگر نباشد اصلا موضوع نیست و آن چه که هست موضوع جدید محسوب میشه، حیثیات تقییدیه. البته این بحث رو در حلقه ثانیه ما به شکل خام مطرح میکنیم، بیشتر از این هم نمیشه بحث رو مطرح کرد، چون اگر من بخوام هرچه که مربوط به درس حلقه ثالثه و خارج تو حلقه ثانیه بریزم، از اهداف آموزشی های صدر فاصله میگیرم. تمام هنر ایشون در حلقات این است که مطالب رو در سطح فهم مخاطب نگه داشته و اشکالش به کتاب های مفصل و مبسوطی مثل حلقه ثالثه و رسائل اونها همینه که در اون کتاب ها سطح آموزشی مراعات نشده، مطالب بیش از سطح فهم مخاطبین گاه القا شده، یک دست و یکسان نیست. به خاطر ما مجبوری مطالب به همون سطحی های صدر ذکر کرده بیان کنیم. پس خلاصه کلام این است که این وحدتی که رکن سوم وحدت توأم با تسامح عرفی است، که البته یه جاهایی اون خصوصیت مفقود در زمان لاحق باعث می شود که این وحدت مختل بشه، یه جاهایی باعث اختلال نمی شود. پس نکته ای که اینجا می خواهیم ذکر بکنیم این است که اون نگاه دقیق رو باید شما خیلی وقت قبل گذاشته باشه کنار، با نگاه تسامح بیاوست. بخونیم. فقط ذکر کرده است محققون که وحدتی که معتبر است رکن سوم بین متیقن و مشکوک نیست وحدت حقیقیه مبتنی بر دقت و استیعاب. استیعاب یعنی بررسی کامل، وارسی دقیق، به میگن چی؟ استیعاب. بلکه وحدتن لیست وحدتن حقیقیتن بل وحدتن عرفیتن مبنیتن علی تسامح. اون مبنی بر چی بود؟ دقت. این مبنی بر چیه؟ تسامح. علی نحو وحدت عرفی به نحوی که لوکان المشکوک ثابتن فی الواقع، اگر مشکوک نجاست چوب خشک ثابت بود در واقع، لعتبر العرف هاز از ثبوت بقاء لما سبق. بگی آقا این نجاست چوب خشک بقاء اون نجاست تنه درخت قبل از بریدنه، چیز جدیدی نیست. بقاء لما سبق لا حدوثا لشیء جدید، نه اینکه حدوث یک شیء جدید، یک نجاست جدیدی محقق شده باشه. از کلما صدق، هر کجا که صدق کند بر مشکوک، انهو بقا اون عرفن للمتیقن، خیلی روشن عبارات، هر کجا این صدق بکنه، انطبق علل عمل به شک، انطبق عرفن، یعنی صدق عرفن، صدق میکنه، منطبق میشه عرفن بر عمل به شک. چی صدق میکنه؟ انهو فاعل انطبق، انه این عمل به شک نقض یقین به شکه، پس شامل می شود، پس شامل می شود این عمل به شک را دلیل نهی، دلیل استصحاب که مشتمل بر نهی بود، نهی از نقض. یه عمل به شک که نقض ها نکن، یعنی استصحاب کن. ولا شک فی ان الماء المتغیر اذا کان نجسا بعد زوال التغیر فلیست هذه النجاست عرفا الا، این نجاست عرفا نیست مگر امتدادا للنجاست المعلومه حدوثا، امتداد همون نجاستی بود که میدانستیم حادث شده به تغییر فعلی، به تغییر فعلی. و این کانت نجاستانه، قبلا گفتم نجاست غلطه، نجاسه. و این کانه، این وصلی است، اگرچه این دو نجاست مختلف باشند در بعضی از خصوصیات و ظروف. قبلا گفتم این تعبیر قشنگ تره، چون هر خصوصیتی قید نیست، هر خصوصیتی حیثیت تقییدیه نیست، خصوصیات که مشخص دیگه، فعلیت تغییر، نجاست آب متغیر بالفعل با نجاست آبی که زال عنه تغییر در فعلیت متفاوته. ظروف هم میتونیم به زمان بزنیم، اون زمانش گذشته است سابقه، این زمانش آینده است لاحقه. با این وجود میگن این نجاست همون نجاست قبلی است، حتی میشه ظروف رو هم به همون زد، چون سخن از امتداد. فیجر استصحاب، پس جاری میشود استصحاب نجاست، مشکلی هم نداریم چون وحدت هست، رکن سوم هست. نه، بعضی از قیود تعتبر به حساب میان عرفن مقومتن للحکم و منوعتن للحکم، باعث می شود که اصلا قوام حکم به اینها باشه و اگر حکم رو این خصوصیات برود برچسب پیدا کنه، به گونه ای که حکمی که در وقت فقدان این خصوصیات هست حکم جدیدی به حساب بیاد، منوع نوع نوع کننده لحوه هم به حکم برمیگرد. الا نحوه گرال حکم گرال عرف، به نحوی که عرف میبیند ان الحکم المرتبط به این قیود، بعد بزنیم به بعض چاره این نیست، ان الحکم المرتبط به این بعض قیود مقایر للحکم ثابت بدون چی؟ بعض قیود مقایر، مثل نجاست چوب با نجاست زغال، این دو مقوله متفاوته، نجاست چوب شیئون و نجاست و زغال شیئون آخر، دو چیزن مقایان للحکم ثابته بدون اون خصوصیت. کما فی وجوب اکرام ضیفی که مرتبط است این وجوبه به ضیافه، مرتبط صفت وجوبه، وجوبی که ارتباطی به چی داره؟ ضیافه. فان ضیافت قید منوع للحکم، وجوب اکرام، یه وجوب اکرام داریم که رفته روی چی؟ ضعیف. یعنی شما بگم ها منوع حکم که ایشون میگه با تعبیر من از خارج که این فرق داشت، من بگم منوع موضوع، حواستون باشه تنوع حکم به تنوع موضوعشه، اینجا همینه در واقع، شما میگه منوع حکمه، حکم وجوب اکرامه، وجوب اکرام ضعیف با وجوب اکرام فقیر از حس حکم که فرقی با هم نمی کنن، تو موضوع هاشون دوتا شده، وجوب اکرام ضعیف یه موضوع، وجوب اکرام فقیر یه موضوع دیگر. پس منوع در واقع منوع موضوعه، شنم که میگه منوع حکم به اعتبار تنوع موضوع. فلو وجب علیکن تو کرم ضعیف که بعد خروجه، اگه بر تو واجب باشه سیره مخاطب بخونی، مهمون تو اکرام کنی بعد از خروج مهمان از ضیافت تو ایزن همچنین، یعنی همونطور که وقتی مهمانت بود واجب الاکرام بود، حالا هم که رفتیم رو واجب الاکرام باش. چرا اکرامش بکنم بعد از خروج از ضیافت؟ به وصفهی فقیرم، چون فقیره، ولی فقیر واجب الاکرام. فلا یعتبر هذا الوجوب، یعنی وجوب اکرام فقیر، استمرارن لوجوب اکرامهی من اجل زیافه، بل وجوبن آخره، بلکه این حدوث یک وجوب جدید. این شک شما دن از زیافت خصوصیتون مقومتون و منوعتون، چون زیافتی خصوصیت مقوم است و منوع است. با تفسیره مقوم این قوام حکم به آن است، وقتی قوام حکم به خصوصیت باشه به این معناست که با رفتن این حکم هم می رود و حکم بعدی که میخواد بیاد نوع دیگری است، منوع از این جهته. یعنی علت این که باعث میشود منوع حکم باشه اینه که قوام حکم اینه که با این با رفتنش حکم نوع دیگری خواهد بود. و ازا کنت علی یقین من وجوب اکرام ضعیف و شککت فی وجوب اکرام ضیف بعد از خروج ضیف از ضیافت تو به اعتبار فقر او، لم یجد استصحاب الوجوب، بغلش بنویسید چون شک در بقا نیست، شک در حدوث فرد جدیدی است. وجوب اکرام فقیر غیر از وجوب اکرام ضیفه، تو یقین به وجوب اکرام ضیف داشتی، الان شک داری در وجوب اکرام فقیر، میتونی استصحاب کنی؟ میتونی؟ نمیتونی. چرا؟ چون این شک در بقا نیست، شک در حدوث یک فرد جدید، یک نوع جدید از وجوب اکرام. اینجا رکن سوم که هیچ، رکن دوم مختله، رکن سوم هم حافظ رکن دوم بود. بله،
اگه نزیاد کلی بگیریم این شخص قبلا واجب بوده اکرامی الان واجبه، میره میشه استصحاب کلی نوع سوم، درسته؟
حالا بحث استصحاب کلی اینجا قابل تطبیق هست، البته شما فرمایید متوازید باشه فعلا، چون هنوز بحث شما مطرح نکردیم خاطر رعایت مسائل آموزشی اونو فعلا باز نکنیم. بسیار خوب. لم یجد استصحاب الوجوب لان الوجوب المشکوک هنا مقایان للوجوب المتیقن و لیس استمرارن له عرفن، نیست استمرار، نیست چی؟ وجوب مشکوک. استمرار چی؟ وجوب متیقن. تو فقط ببینید اگر وحدت قضیه متیقن و مشکوک نباشه، اتفاقی که میفته اینه که دیگر شک شما شک در بقا نیست، بلکه شک در حدوث فرد جدید، شک در حدوث فرد جدید، چون قضیه مشکوکی قضیه متفاوتیست، استمرار و بقا قضیه متیقنه محسوب نمیشه. کی میشه بقا، کی میشه استمرار؟ وقتی که یکی باشه. فرض آن است که دوتاست، پس دیگه بقا و استمرار اون نیست، بلکه فرد جدیدی است که متعلق شک شده و این شک شما میشه شک در حدوث. پس رکن سوم که هیچ، رکن دوم مختله. بسیار خوب. و هاکزا نخرج به نتیجته، بر همین اساس ما به یک نتیجه ای میرسیم، ولی بخواهم خیلی تحت لفظی معنا کنیم، بر همین اساس خارج میشیم با دست پر با یک نتیجه. چه نتیجه و هیه؟ نتیجه این که قیود حکم بر دو قسمن عرفن، خیلی خام مطرح میکنه اینجا، در حلقه ثالثه خوب توضیح میده انصافن، اما اینجا خیلی خام و بسیط مطرح میکنه. فقسمون منها، قسمی از این قیود به حساب میان عرفن مقوم و منوع، و قسمی از این قیود قسم منها لیس کذلک، این لیس مقوما و منوعا. اولی میشد چی؟ تقییدی. دومی میشد چی؟ تعلیلی. و کلما نشأ الشک من القسم الاول لم یجر الاستصحاب، استصحاب جاری نیست، خصوصیتی که حیثیت تقییدیه موضوع محسوب بشه با رفتنش موضوع عوض شد. و کلما نشأ من القسم الثانی جل استصحاب، استصحاب جاریه که میشه حیثیت تعلیلی، موضوع دوتا نمیشه، همونه. فقط یسمى القسم اول و بالحیثیات تقییدیه و القسم الثانی بالحیثیات تعلیلیه. علت هم اینه که حیثیات تقییدیه قیدی هستند که در موضوع می نشینند و در واقع موضوع رو منوع می کنند و به تبع حکم رو تنوع می دن. اما حیثیات تعلیلیه در واقع فقط علت حدوث حکم بر موضوع هست. علت حدوث حکم بر موضوع هست. همین رو بس. جایی در دل موضوع ندارند. مثل قید، مثل حیثیت تقییدیه نیست که در دائره موضوع قرار بگیره، بلکه برون از موضوع است و فقط عامل ترتب حکم بر موضوع. مثل زوج و زوجه، اگر مثلا خانمی با زید ابن ارقم ازدواج بکنه، بعد ادامه زندگیشو با عمرو ابن ارقم مثلا ادامه بده، اون زوجیت غیر از این زوجیت دوتا میشه، فرق میکنه نیست؟ درسته که هر دو پسر ارقم هن، اما خب به هر حال این زید اون عمرو تفاوت داره. اما حالا اگر مثلا این خانوم با زید ابن ارقم به جهت عشق نخستین ازدواج 2 سال زندگی کرد، بعد ادامه زندگیشون رو دیگه نه به جهت اون عشق اولی که مثل همه عشقا زود گذر و رفتنیست، به جهت بچه مشترکی که پیدا کردن ادامه دادن، با یک علت دیگری این زوجیت استمرار پیدا کرد، این زوجیتی که به واسطه بچه محکم شده و استمرار یافته همون زوجیت اولیست، چیز جدیدی محسوب نمیشه، هرچند علت بقایش با علت حدوثش متفاوت شده و صرف تعدد علت باعث نمیشود که اینها متفاوت بشن، مجزا بشن. دو سال دیگه هم بزن روشن تر بشه. گرمای دیوار غیر از گرمای دره، چون 2 موضوع هست. گرمای دیوار غیر از گرمای دره، اما این گرمای دیوار یه وقت هست ناشی از تابش آفتابه. علتش چیه؟ تابش آفتاب. یه وقت هم هست که این گرمای دیوار ناشی از آتشیست که پشتش روشنه. از نگاه تسامحی عرفی گرمای بعد که ناشی از آتش پشت دیوار است، استمرار و ادامه گرمای ناشی از تابش آفتاب، گرمای قبل. میگن دیوار همچنان گرم است، همچنان گرم است، یعنی بقا. بسیار خوب، میگم توضیح مطلب انشاءالله در حلقه ثالثه. و اما رکن رابع، اما رکن چهارم چیه؟ فقط یبین به احدا صیغتین، به یکی از این 2 صیغه مطرح می شود. 2 تا شکل برای تبیین رکن چهارم مطرح شده. البته در حلقه ثالثه 3 تا شکل وجود داره، اینجا 2 تا. 1، گفتن که آقا رکن استصحاب اینه، شکل اول رکن چهارم. 1، گفتن که رکن استصحاب این است که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوعی که حکم شرعی برش مترتبه، یا حکم شرعی استصحاب وجوب نماز جمعه از زمان حضور به زمان غیبت، حکم شرعی باشد، یا موضوعی باشد که برش حکم شرعی مترتبه. من مستطیع بودم قبل از این تورم نسبت به حج، بعد از این تورم شک میکنم آیا استطاعت مالی من باقی است، میتونم هنوز به حج برم یا نه، استصحاب استطاعت میکنم. استطاعت موضوعی است که یترتب علیه وجوب الحج حکم شرعی، این رکن نیست که اینها به عنوان چهارمین رکن و آخرین رکن مطرح کرده. خب علت هم کاملا مشخصه دیگه، اگه قرار باشه مستصحب نه خود حکم شرعی باشد و نه موضوع حکم شرعی، هیچ کدوم ربطی به حوزه شریعت نداره. چه ربطی اصلا دیگه به حوزه شریعت پیدا کنه؟ برای اینکه مرتبط به ساحت شرع بشود باید یا حکم شرعی باشه یا موضوعی که حکم برش مترتبه، و الا اصلا معنا نداره شارع مقدس تعبد استصحابی جعل بکنه نسبت به چیزی که هیچ ارتباطی با حوزه شریعت نداره. بنده متعبد میشم که خورشید همچنان بر کره مریخ میتابد، چه تأثیری در حوزه شریعت و متعبد بشو یا نشو؟ یه مورای خل از اینجور تعبدها به انسان تحمیل میکنه. پسر بله، دستور میدهم به تو که متعبد شوی واشنگتن در مثلا کاناداست، کراچی در عراق مثلا، نجف در افغانستان. حالا من چی فقط میخوام تو متعبد شی. خب بعد حتما این مولا رو معاینه کرد، حالش خوب نیست، مشکل جدیده. حتی بچه هم عقلشون میرسه، به باباش دستور بابا جان من بزرگ باشم. چرا؟ چون دوباره آثار عملی این بزرگیه. من بزرگ باشم یعنی این که مثلا منم مثل شما بیشنم با تلویزیون، منم مثل شما کارهای بزرگترها، اختیارات بزرگترها رو داشته باشم. در اموری تقاضای تعبد میکنه که به اون مرتبط باشه، به ساحت او مربوط باشه. ولی هیچ بچه متعارف و معمولی نمیگه بابا جان در به خونه زید تو فلان شهرستان قابل باشه. جمعیت بسیار. این شکل اول از رکن چهار. مصنف میگه این شکل رو شما چی دید؟ اما دوتا مشکل ایجاد میکنه، چند تا دوتا شروعشون ذکر میکنه. یکی این که خیلی وقتها مستصحب، خیلی وقتها مستصحب عدم تکلیف، عدم استصحاب عدم تکلیف رو یادتون هست؟ بحث رو کردیم. خب عدم تکلیف نه خود تکلیف است که عدم تکلیفه و نه موضوع تکلیف هیچ کدوم. با این رکنی که شما اینجا علم کردید استصحاب عدم تکلیف کاملا زمین میخور. این یک. دو، خیلی وقتا از مستصحب رفقا شرط واجبه. شرط واجبه، یه توضیح بدم، شرط گاه به وجوب برمیگرده گاه به واجب. شرط اگر به وجوب برگرده همون موضوعی است که یترتب علیه الحکم الشرعی، مثل چی؟ استطاعت. اینجا سخن از شرط وجوب نیست، سخن از چیه؟ شرط واجبه. مثل چی؟ مثل وضوء، وضوء برای نماز. شرط واجبه بگه وضوء که حکم نیست، موضوع حکم هم نیست هیچ کدوم. موضوع شرط واجبه، نه وجوب است که حکم باشه و نه شرط وجوب است، بلکه چیه؟ شرط واجب. شرط الواجب لیس وجوبن ولا موضوعن لوجوبه، هیچ کدوم. اما با این حساب اصلا مورد استصحاب همین وضوعه. یاد رفته ادله استصحاب رو؟ اصلا موردش همینه. یک حکمی رو اینجا واسه ما علم کردی که اصلا با مورد دلیل استصحاب نمی‌سازد. این حتی اصل مورد رو میگن هر دلیلی در مورد خود نسه، اصلا امکان اخراج مورد از دلیل وارد وجود نداره، محال است اخراج مورد عن الوارد. پس تو شما وضوع نختی بیرون، بس که ظاهرن حواست پرته ها. پس این شکلی که شما گفتی در دو جا مانع جریان استصحاب میشه، یه جاش استصحاب عدم تکلیف، حالا هیچ، یه جاش استصحاب شرط واجب. در این دو جا کار ما به مشکل میخوره. لذا خود ایشون یه پیشنهاد دیگه میدن، میگن میشه استصحاب رو در یک شکل دیگری براش رکن چهارم ساخت. چجور؟ ایشون میفرماید که میتونیم اینجور بگیم که رکن استصحاب این است که برای اثبات تعبدی حالت سابقه در مرحله بقا اثر عملی، همین اثر عملی مترتب باشه. برای اثبات تعبدی حالت سابقه در مرحله بقا این در زمان لاحق اثر عملی مترتب باشه. اثر عملی یعنی چی؟ یعنی این که صلاحیت تنجیز و تعذیر داشته باشه، صلاحیت تنجیز و تعذیر به این معنا که اگر این حالت سابقه در زمان لاحق تعبدن باقی قلم داد شود، نسبت به تکلیفی شما موظف بشید تنجیز، یا نسبت به تکلیفی برای او ذمه بشید تعذیر. روشنه؟ اینجوری با این تصحیحی که ایشون نسبت به شکل رکن چهارم کردن، مشکل اون دو استصحاب هم حل میشه. ببینید اگر شما استصحاب رو تکلیف بکنید وجوب، که خب مشکلی برای اثر عملی تنجیز نداره، اگر استصحاب موضوع تکلیفم بکنید باز مشکلی برای تنجیز ندارد، چه استصحاب وجوب نماز جمعه کنید پس نماز جمعه در اصل غیبت میشه منجز، چه استصحاب استطاعت بکنید پس وجوب حج میشه منجز. این که هیچ، این که قبلی مشکل نداشت اینم مشکل نداره. اون دو مورد دیگم که قبلی مشکل داشت این مشکل نداره. چطور؟ اگر شما استصحاب بکنید عدم تکلیف را، خاصیتش براءت و تعذیر اثر عملی داره، شما رو معذور میکنه در ازای تکلیفی که استصحاب عدمش رو کرده، اینجور نیست جانبا، اینجور نیست هستی و همین روشنی و همین بازی، پس اینم میاد داخل. همینطور اگر استصحاب بکنی وجود شرط واجب را، یعنی وضوع را، این هم میشه مؤذر، خاصیت تعذیری دار، یعنی معلوم میشه نماز تو معلوم تعبدن دیگه، اثبات تعبدی میشه که نماز رو تو همه با شرطش، یعنی وضوع بوده، دیگه نیاز اعاده کنی، نسبت به اعاده ولی از ذمه این کم چیزی، پس نکنی اون استصحابات اینجا که بیاد اثر چی پیدا میکنه؟ عملی. رکن چهارم ترتب اثر عملی است بر استصحاب، خلاصش اینه. و این اثر عملی چه در قالب تنجیز چه در قالب تعذیر تو اون چهار صورت مسئله، استصحاب تکلیف، استصحاب موضوع تکلیف، استصحاب عدم تکلیف، استصحاب شرط مکلفون به، تو تمام اون صور چهارگانه قابل تصور است. اینجاست که خلاصه ایشون تصحیح میکنند و تأیید میکنند شکل دوم رکن چهارم را، و البته میشود از این هم یه ورژن فراتر را در حق سالسه انشالله خواهید آمود، یعنی میشه یه ورژن رکن چهارم را گله گشادتر کرد، ولی خب مصنف میگه بیشتر از این دیگه نرو، چون ادله‌ای که پشت این رکن هست بیش از این دست ما رو باز نمیده، تا همینجا بیشتر اجازه جولان به ما نمیده. چطور؟ ببینید ادله‌ای که پشت رکن چهارمه دوتاست. یک میگن آقا اثبات تعبدی حالت سابقه در مرحله بقا، اثبات تعبدی حالت سابقه در مرحله بقا اگه بخواد خاصیت تنجیز و تعذیر هم نداشته باشه لغو، چه درد میخواد؟ مثل همون استصحاب وجود آفتاب در کره مریخ به چه درد من میخواد؟ چیو بر من منجز میکنه؟ چیو بر من معذران انه میکنه؟ هیچ. پس اولین استدلال مبتنی بر لغویت و نهایت چیزی که ما را دست این لغویت خلاص میکنه و نجات میده وجود اثر تنجیزی و تعذیری است که ما شکل دوم همین اساس بستیم. این یک. دو، اینکه اصلا قصه لغویت رو بذار کنار که محضور عقلیست، بچسب به خود دلیل که نقلیست. دلیل چی بود؟ داتن غزل یقین ابدا به شک. شما اگر به نقل هم که نگاه بکنید، نقل نهی میکند از نقض یقین به شک. مراد نهی از نقض حقیقی که نیست، نمیگه که حقیقتا مواظب باش یقینت به شکت نقض نشه. نقض یقین به شک به شکل حقیقی دست من و شما نیست، اصلا خود به خود اتفاق میفته اگه بخواد بیفته، و اگر نخواد بیفته هر کار بکنی. یعنی شما وقتی یقین به یه چیز داشتی باید شک بکنی، بینید ناخودآگاه اون یقین دیگه پروندهش بسته شد. پای شک بیاد یقین دیگه از بین، من میتونم جلوشو بگیرم. من طرف تردید پیدا کرد، بگی آقا یقین تو از دست ندی ها، یقین تو بچسب. مثلا این توصیه مسخره است، من چجور با یقینم بچسبم وقتی دچار شک شدم؟ بگی کشکه. بنابراین مراد از این نقضی که مورد نهی واقع شده نقض عملیست نه نقض حقیقی. نقض عملی یعنی چی؟ نقض عملی که گفتن نکن یک وقت یقینت رو یعنی چی؟ نقض عملی نکردن یعنی مش بکنی بر طبق مقتضای یقین. نقض عملی نکردن یقین یعنی مشی کردن بر طبق مقتضای یقین. تا اینجا آمدی؟ حال بقیهش هم بیا. مقتضای یقین چی؟ مقتضای یقین تنجیز و تعذیر. یقین یعنی قد. قد چیه؟ حجت. حجت این چی؟ یعنی منجز و معذر. یه جاهای منجزه یه جاهای معذر. معنای حجیت تنجیز و تعذیر بود. نقض عملی نکردن یقین یعنی عمل کردن به مقتضای چی؟ یقین. مقتضای یقین چیه؟ حجیت. حجیت یعنی چی؟ یعنی تنجیز و تعذیر. ما رو تو چهارم همین بستیم. پس واقعا دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. شارع مقدس نهی میکنه از نقض یقین به شک. نهی از نقض یقین به شک در واقع عبارت است از امر به مشی بر اساس مقتضای یقین. عبارت است از امر به مشی بر اساس مقتضای یقین. مشی بر اساس مقتضای یقین در وقتی معنا میده که یقین به مستصحب خاصیت تنجیز و تعذیر داشته باشه. خاصیت تنجیز و تعذیر داشته باشه. اگر خاصیت تنجیز و تعذیر نداشته باشه این یقین به مستصحب ما، مثلا مشی عملی خاصی و پیش پای شما نمیذاره. یقین به قرمزی درب خانه زید هیچ ربطی اصلا به عالم تنجیز و تعذیر و عالم تکالیف نداره. یقین به قرمزی درب خانه زید چه مشی عملی رو جای پای شما میذاره؟ چه توصیه ای راجع به مشی عملی به شما میکنه؟ پس از این که شارع مقدس نه کرده از نقض عملی یقین به مستصحب و امر کرده به مشی بر اساس مقتضای این یقین، میفهمیم که این یقین باید خاصیت تنجیزی و تعذیری داشته باشه و الا نقض عملی مشی عملی بر اساس این یقین معنا ندارد. اینی که گفتم مطلب کلیدی ها حواست باشه، و الا معنا نداره نقض عملی کنید یا مشی عملی کنید طبق یقینی که اقتضای عملی ندارد، یعنی خاصیت تنجیز و تعذیر ندارد. خب و اما رکن و رابعه فقط یبین، تبیین میشه به یکی از این دو شکل. الاولا این که استصحاب متوقف است جریانش بر این که باشد مستصحب حکم شرعی یا موضوعی که مترتب است بر این موضوع حکم شرعی. حواستون جمع باشه، تطبیق رو میخوام سریع پیش برم چون وقتمون کمه. خب پس دقت به اندازه کافی باشه که عقب نمونید. لأنه اذا لم یکن، لأن المستصحب اگر نباشد حکم شرعی به حساب میاد این مستصحب خان اجنبی از شارع، اگر نباشد حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی به حساب میاد اجنبی از شارع، پس معنایی برای صدور تعبد از شارع به این مستصحب نیست. تعبد از شارع به این مستصحب میشه به استصحاب زد. آره میشه به استصحاب هم زد، همیشه مستصحب زد تعبد به مستصحب بقائن، هم می شود ذالک رو به استصحاب بزنیم که اصلا ابقاء تعبد به ابقاء. و هذه الصيغه تسبب عده مشاکل، این شکل چند مشکل ایجاد میکنه. منها از اون مشاکل، عده ضمیر به اون برمیگرده، کیف یجری چگونه جاری می شود استصحاب عدم تکلیف که در بحث براعت ذیل ادله براعت بحث استصحاب هم آمد. ما ان عدم تکلیف نه خود تکلیف است، لیس حکما و نه موضوع تکلیف، حالا موضوع ان حکم. این یک. و منها دو، انه کیف یجری استصحاب شرط الواجب و قیده عطف تفسیریه. حتی اونجا عدم همیاوت خوب بود، استصحاب عدم شرط واجب هم گاهی وقت ما میکنیم، مثل استصحاب حدث، استصحاب عدم وضوع، این همیشون میگفت خوب بود. یک شما استصحاب شرط واجب بکنید خاصیت تعذیری داره، نماز دیگه عاده نمیخواد. اگه استصحاب عدم شرط واجب بکنید خاصیت تنجیزی داره، بعد عاده کنی نمازتون.
ببینید چیزم میگن شرط، حدث هم میگن یا مانع
میشه. استصحاب حدث به نوعی استصحاب عدم شرط وضوع، در واقع شرط عدمی اسم دیگه هم مانعه دیگه، مانع شرط عدمیه. کتهاره کما هو مورد روایت، اصلا مورد روایت این مطلب مهمه دومی، چون مورد روایت و اخراج مورد از وارد ممکن نیست خیلی اهمیت پیدا میکنه، اشکال اساسیه. نمیشه گفت مبنای آقا این بوده که تو اینا استصحاب جاری نیست، خود مبناش این بوده، اصلا دلیل رو همینجا وارد شده. کما هو مورد روایت فإن قید الواجب ليس حکما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، قید واجب نه حکم نه موضوع حکم. موضوع حکم در واقع سبب حکمه، این در واقع داخل در متعلق حکم. قید واجب داخل در متعلق حکم، قبلا گفتیم متعلق حکم غیر از موضوع حکم. فإن الحكم انما يترتب على قید الوجوب نه على قید الواجب، مشخص عبارات دیگه. و فرقش هم اینه که قید الوجوب لا یجب تحصیله، اما قید الواجب یجب تحصیله، باید تحصیلش کنیم. استطاعت واجب التحصیل نیست، اما وضو و نماز واجب التحصیله. و من هنا از همین جهت، من جهت تسبب عدت مشاکل، از این جهت که مشاکلی رو ایجاد میکنه مسبب میشه، وضعت قرار داده شده از شکل دیگری برای رکن چهارم کمایلی. از ثانیت استصحاب متوقف است جریانش بر این که باشد برای استصحاب حالت سابقه در مرحله بقا. خوب دقت بکنید چی باشه؟ ان یکونه اسمش چی بود؟ اثرون عملیون، اسم یکون اثر عملی باشه، یعنی ای توضیح میده صلاحیت برای تنجیز و تعذیر باشه. صلاحیت برای چی؟ برای اون اثبات تعبدی، اثبات حالت سابقه تعبدی دیگه، و اون اثبات تعبدی در مرحله بقا این در زمان لاحق صلاحیت تنجیز و تعذیر باشه. اون اثبات یا منجز تکلیفی باشه یا معذر در قبال تکلیفی باشه، یکی از این دو حالت اون اثبات اینجور باشه. و هازا یعنی این وجود اثر عملی، این وجود اثر عملی حاصل است در موارد استصحاب عدم تکلیف. چرا؟ فإن اثبات عدم تکلیف در مرحله بقا، بقاءً مؤذرون، یاد رفته مگه براعت دیگه، نتیجه براعت دست ما میده. و همینطور و کذالک فی موارد استصحاب قید الواجب، در موارد استصحاب قید واجب، وجود قید واجب مثل وضو، فا این اثبات این وضو این قید واجب بقاءً مؤذرون فی مقام الامتثال، مؤذر ماست در مقام امتثال. دیگه نماز شما محکوم به صحت دیگه نازیم. البته خب استصحاب عدم قید واجب برعکس میشه ها، میشه منجز. و هاذ استقرتو یا صحیحه، درسته، چون برهان این رکن لا یثبت اکثر مما تقرره هاذ استقره، بیشتر از این اشاره است به یک شکل سومی که از این فراتر میره و حقه سالسه میاد، بیشتر از آنچه که تقریر میکند آن را این شکل اثبات نمیکنه. لا یثبت اکثر مما تقرر هاذ استقره تو فاعلش و ضمیر تقرر هم به ما برمیگرده، کما سنه را حال خواهید دید. سنه همین الان هم میاد، خیلی فاصله هم ندادم، یه لحظه دیگه کاش نمیگفت این تعبیر. و برهان و توقف الاستصحاب علی حاضر رکن امران، برهانش دو امره. یک، اینکه اثبات حالت سابقه در مرحله بقا تعبدن، تعبدن قید اثباته، اثبات تعبدی حالت سابقه در زمان لاحق، ازا لم یکن مؤثرن فی تنجیز و تعذیر یو چه درد میخواد، یعتبر لقوان، یعتبر جواب ازاست، لغو به حساب میاد، لغو هم محال، استدلال استدلال عقلیه در مقابل بعدی که چیه؟ نقلیست. والآخر، امر دوم، یعنی برهان دوم، این که دلیل استصحاب نهی میکند از نقض یقین به شک، ولا یراد، اراده نشده است به این نهی، ذالک به نهی برمیگرد، نهی از نقض حقیقی یقین. چرا؟ چون یقین ینتقض، نقض میشه به شک حقیقتن، چه بخوای چه نخوای، پای شک بیاد وسط یقین میره بیرون، پای شک از در بیاد تو یقین از پنجره رفته بیرون. و اینما یراد و نحیو ان نقض العملی، یالا بحثشو در وقت خودش خواهیم گفت که اصلا نقض، نقض ارشادی، نقض عملی، در حقه سالس قشنگ رو بحث میکنه، سه حالت میکنه، مفاد لا تناقض الیقین ابدا به شک رو به سه شکل مطرح میکنه. اول تقسیم میکنه نقض رو به ارشادی و مولوی، بعد وارد تقسیم بعدی میشه. و مرجع و ذالک، بازگشت نهی شارع از نقض عملی به چیه؟ نهی شارع از نقض عملی یقین به چی برمیگرده؟ مرجع به چی برمیگرده؟ مرجعش میدونین چیه؟ مرجع ازاگه للامره، مرجع اون نهی به امر شارع است به مشیه، جر این چی؟ مشی، به این که مش کنی بر طبق مقتضای یقین، بر طبق ما یقتضیه الیقین، مقتضای یقین. آه مقتضای یقین چیه؟ من بیان ما یقتضیه الیقین است، من اقدام او احجام، احجام یعنی ترک کردن در مقابل اقدام، اقدام انجام دادن، احجام این ترک کردن. و تنجیز و تعذیر، واف تفسیره، تنجیز و تعذیر، اگه تنجیز باشه اقدام باید بکنی، یه کاری انجام باید بدی، اگه تعذیر باشه احجام بر تو جائزه، ترک بر تو جائزه. گفتم دیگه استصحاب تکلیف منجزه، یه کاری انجام باید بدی، اقدام باید بکنی، اگه تعذیر باشه میتونی ترک کنی، احجام. البته این مربوط میشه به وجوبات ها، به شبهات وجودی. قصه در شبهات تحریمی برعکس، استصحاب حرمت که منجزه احجام و بر تو واجب میکنه، ترک و بر تو واجب میکنه، استصحاب عدم حرمت که مؤذره اقدام و بر تو جائز میکنه، قصه برعکس میشه در شبهات تحریمی. و روشن است که مستصحب اذا لم یکن له اثر عملی، واف تفسیره، و صلاحیت للتنجیز و تعذیر، فلا یقتضی الیقین و به، اقتضا نمی کند یقینه به چی؟ مستصحب دیگه، چه تردید دارید؟ یقین به مستصحب مشی عملی را، مشی عملی داشتن نیازمند به مقتضایی از تنجیز و تعذیر داشتن، وقتی همچنین اقتضایی نداشت دیگه مشی عملی از شما نمیخواد، مشی عملی محددن، محددن صفت دوم جریه، مشی عملی خاصی را از شما دیگه تقاضا نمی کنه. یقین داشته باشی به قرمزی در به خانه زیدی که اثر تنجیزی و تعذیری نداره. وقت چه مشی عملی از شما میخواد؟ چه رفتار خاصی از شما میطلبه؟ یقین به قرمزی در به خانه زید ها؟ وقتی مشی عملی از شما میخواد که بله خاصیت تنجیزی و تعذیری داشته باشه. فلا یعتزل یقین به این مستصحب مشی عملی معینا محددا لیؤمر المکلف، تا مأمور شود مکلف. این امری که مرجع چی بود؟ نهی از نقض عملی بود، گفت مرجعه امر شارع به جریاتون هست، تا امر شود مکلف به ابقاء این جری، اینکه این جری رو از زمان سابق ابقا کن تا زمان لاحق، همچنان به همون نحوی که یقین داشتی معشی کن به ابقا این جری. این از این. و یونها عطف بر چیه؟ یومر عطف هم عطف تفسیری است، چون اون یومر همین یونهاست، مرجع این یونهاست. و نه شود مکلف از نقض عملی. این حالا البته بیشه باید به اون نیست، اما مبتنیه بر ظاهر نقله، ظاهر حدیثی. و این رو که فراهم است در اونجایی که مستصحب حکم قابل تنجیز و تعذیر باشد. یک مشخص میخواد اون چهار صورت رو اینجایشون بیاره. حکم قابل تنجیز و تعذیر باشه، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه قابل تنجیز و تعذیر، هم میتونه منجز بشه هم میتونه معذر باشه، هر تکلیف اینجوری. یا عدمه، یعنی مستصحب عدم حکم قابل تنجیز و تعذیر باشه، مثل استصحاب عدم حرمت لحم ارنب. حرمت لحم ارنب یک حکمیست قابل تنجیز و تعذیر. یا میتونه استصحاب موضوع حکمه بفرمایید قابل تنجیز و تعذیر باشه، مثل استصحاب استطاعت که موضوع وجوب حج، وجوب حج هم قابل تنجیز و تعذیر. یا استصحاب متعلق حکم، ببینید متعلق حکم هم قید واجبه، گفتم قید واجب داخل در متعلق وجوبه، یادتون هست از اینجوری که صریحا گفته متعلق حکم. یا اینکه مستصحب ما متعلق حکم قابل تنجیز و تعذیر باشه، در چاپای ما تو کروشه کزاله گذاشته، یعنی قابل تنجیز و تعذیر، مثل کزاله که قبل داریم به قابل، اینجا میزنیم به قابل، مثل استصحاب وضو. فقط نکته ای که مصنف ذکر میکنه این است که حواستون باشه این خاصیت تنجیزی و تعذیری در مرحله بقا باید وجود داشته باشه، نه در مرحله حدوث. در مرحله بقا مهم نیست که در مرحله حدوث مستصحب خاصیت تنجیز و تعذیر داشته باشه. یه پدری هست پسرش کافر، خود پدر مسلمان شده پسر هنوز مسیحی، روشنه؟ حالا کفر پسر در وقت حیات پدر چه اثری برش مترتب؟ هیچ اثری برش مترتب. پسر بالغ است به هر حال زندگیش میکنه، کاری نداره پدر بشه. مسئولیت این پدر مسلمان در قبال پسر کافرش نداره. به محض اینکه این پدر مرد، شک میکنیم آیا پسر همچنان کافره یا کافر نیست؟ اینجا برای کفر پسر اثر تنجیزی مترتبه. یعنی چی؟ چون اینجا پای ارث میاد وسط. یرث المسلم من المسلم، مسلم از مسلم ارث میبره، و لا یرث الکافر من المسلم، اما کافر از مسلم ارث نمیبره. پس مهمه که پسر در وقت ممات پدر مسلمان باشه یا کافر باشه. اینجا خاصیت تنجیزی پیدا میکنه. شما استصحاب میکنید کفر پسر را از زمان حیات پدر که قطعی است تا وقت مرگ پدر که شده مشکوک این کفر، درسته؟ رکن چهارم فراهمه. چرا؟ چون بقای کفر تا زمان مرگ، به تعبیر دیگه این کفر در مرحله بقا، به تعبیر آیه صدر این کفر در مرحله بقا که کی میشه؟ وقت مرگ خاصیت عملی داره، اثر عملی داره، اثر تنجیزی داره، باعث حرمت دادن مال پدر به این پسر میشه، نباید بهش داد. پسر حق تصرف در اموال پدر رو نخواهد داشت. حرمت تصرف تنجیز میکنه، منجز میکنه. ولو این که در مرحله حدوث این زمان حیات پدر، این مسلمان بودن پسر هیچ خاصیتی نداشت، هیچ فائده ای برش مترتب نداشت. پس مهم در وقت بقا توضیح تکمیل و تطبیق در شده و ظرفی که معتبر است درش فراهم بودن این رکن عبارت است از ظرف بقا، نه ظرف حدوث. بعد در ظرف بقا این رکن، یعنی صلاحیت تنجیز و تعذیر فراهم باشه. فاذاکان الحالت سابقت اثر عملی واف تفسیره و صلاحیت لب تنجیز و تعذیر فی مرحله البقا، اگه واسه حالت سابقه در مرحله بقا خاصیت اثر عملی باشه، جاری می شود استصحاب در این حالت سابقه. ولو لم یکن لحدوث این حالت سابقه اثران، برای اینکه اثری نباشه. نم آخرین مطلب است که ما گفتیم. فمثلا اذا لم یکن لکفر الابن فی حیات ابیه اثران عملیون، اگه واسه کفر پسر در حیات پدر اثر عملی نباشه، چون پدر مسئولیت در قبال پسر بالغ که نداره که. ولیکن کان لبقاء این پسر کافرن، برای باقی ماندن این پسر کافر، کافر ماندنش تا وقت مرگ پدر اثر عملیون، این اسم چیه؟ کانه. اگه اثر عملی داشته باشه بقاء پسر بر کفر تا وقت مرگ پدر، اثرش چیه؟ و هو نفی الارث عنه، نفی ارث از پسر، نوعی میشه تنجیز، میشه گفت خاصیت تنجیزی اینجا پیدا میکنه، حرمت اعطاء مال پدر به پسر اثبات میشه. و شک کنیم در بقای چی؟ این پسر کافر کذالک، یعنی الاحین موت الاب، تا وقتی که پدر بمیرد. جرست اصحاب و کفره، جاری می شود استصحاب کفر پسر، چون جا اثر ده، هرچند در وقت حدوث این کفر اثری نداشت، اما در بقایش تا وقت مرگ پدر اثر دارد. این هم از این. یه وقتایی هستش که اثر فقط در وقت حدوثه، فکر کنید تا فردا، در وقت بقا نیست. اینجا برعکس بود، در وقت حدوث نبود، در بقا بود. یه جایی هست که در هر دو هست که مثالش خیلی روشنه، حالا فردا بهتون میگم. یه جایی هست که برعکس، اثر در وقت حدوث هست، در وقت بقا نیست، پس استصحاب جاری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.